اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا، روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. برنامه خبری امروز 3 آگوست با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همهتان بخیر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند انتقال مواد انتخاباتی را به ولایات آغاز کرده است. این مواد انتخاباتی شامل اوراق رای دهی، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان، دستگاه های بایومتریک و سایر ملحقات به اساس تعداد افراد شامل در فهرست رای دهندگان است. ذبیح‌الله سادات، یکی از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات، روز جمعه 30 آگوست به صدای آمریکا گفت که بسته‌بندی مواد انتخاباتی تکمیل شده و نخستین محموله این مواد انتخاباتی امروز به ولایات فرا، هرات و بادغیس فرستاده شده است. این مواد انتخاباتی از طریق هوا به آن ولایات انتقال یافته و در مرحله دوم روند انتقال آن به ولسوالی‌ها و مراکز رای‌دهی آغاز خواهد شد. در یک عملیات کماندویی شب گذشته در ولسوالی گیلان ولایت غزنی 15 جنگجوی گروه طالبان کشته شده است. مقامات محلی غزنی با بیان این مطلب میگویند که عملیات بر یک مرکز مهم گروه طالبان انجام شده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند که طالبان شب گذشته بر ولسوالی های درقد، بهارک و چاآب تخار حمله کرده و صبح امروز جمعه برای چندین ساعت اداره ولسوالی چاآب را در دست داشتند. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که حملات طالبان بر مرکز ولسوالی چاآب توسط نظامیان افغان دفع شده و در آن درگیری 28 جنگجوی طالبان به شمول حکمت فرمانده قطعه سرخ آن گروه کشته شده است. گروه طالبان ادعا دارند که در حمله بر چاآب تخار حدود 40 نظامی افغان را کشتند، اما مقامات محلی این ادعا را رد کردند. رقم مشخص تلفات درگیری ها در ولسوالی های درقد و بهارک تا هنوز مشخص نیست. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 10,324 پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی و ترکیه به افغانستان بازگشت کرده و یا هم اخراج شدند. این سازمان روز جمعه 8 سنبله در اعلامیه گفت که در 8 ماه گذشته 1,152 پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی بازگشت کرده و یا هم اخراج شدند. این در حالی است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان پیشتر گفته بود که با ترکیه و برخی کشورهای اروپایی به این تفاهم رسیده است تا پناهجویان افغان را بدون دلیل اخراج نکنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان نرندرا مودی همتای هندی خود را فاشیست خطاب کرده است. آقای خان صدر اعظم هند را به ادولف هیتلر تشبیه کرده و گفته است که به خاطر نسل کشی مسلمانان در کشمیر نگران می باشد. جزئیات بیشتر از روی زمانی می شنویم.
صدر اعظم پاکستان که در یک اجتماع اعتراضی در اسلام آباد سخنرانی می کرد گفت که دولت هند از زمان لغو اختیارات ویژه کشمیر تا حال محدودیت شدید بر رفت آمد در کشمیر وضع کرده و شرایط زندگی را برای ساکنان آن منطقه با اکثریت مسلمان تنگ کرده است. روز جمعه 30 آگوست تقریبا در تمام شهرها و روستاهای پاکستان در اعتراض به تصمیم اخیر هند در مورد کشمیر راهپیمایی‌های اعتراضی صورت گرفت. عمران خان هشدار داد که هند در صدد حمله به کشمیر تحت کنترل پاکستان است، اما افزود که هر حمله با جواب متقابل از جانب پاکستان روبرو خواهد شد. آقای خان گفت که بروز هر گونه درگیری میان هند و پاکستان تنها به منطقه محدود نمانده، بلکه تمام جهان را متاثر خواهد کرد.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا عصر پنجشنبه 7 سنبله در یک پیام در توییتر گفت که افراد و نهادهایی که از گروه‌های دهشت‌افغانی وابسته به ایران حمایت کنند، هزینه این کار را خواهند پرداخت. جان بولتن این توییت را در واکنش به اقدام دولت آمریکا به تحریم یک مؤسسه مالی مستقر در لبنان به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه فلسطینی حماس منتشر کرده است. وزارت مالیه آمریکا پیشتر اعلام کرد که تسهیل کنندگان مالی مسئول را در انتقال میلیون‌ها دلار بین نیروی قدس و افراد عزالدین قسام بازوی اجرایی حماس تحریم کرده است. جان بولتن در این توییت هشدار داده است که هیچ جا برای فرار از تحریم‌های ایالات متحده امن نیست. سرمقاله شبکه تلویزیونی بلومبرگ که روز جمعه 8 سنبله نشر شده است، به ایران توصیه می‌کند که فرصت احتمالی دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از دست ندهد. در این سرمقاله همچنین آمده است که با گذر زمان احرام های فشاری که ایران در اختیار دارد ضعیفتر شده و توان مذاکره آنها کمتر می شود. این مطلب به مقامات ایران توصیه می کند تا توجه به افزایش فشار حد اکثری بر ایران بهتر است دعوت رئیس جمهور ترامپ را از دست ندهند. در این سرمقاله آمده است که رئیس جمهور ایران احتمال دیدار با همتای آمریکایی اشارت کرده و گفته است که آمریکا باید نخست تحریمات خود را علیه ایران لغو کند. جدیدترین تلاش ایران برای پرتاب یک میزایل انتقال دهنده ماهواره به فضا با ناکامی مواجه شده است. رادیوی ملی آمریکا روز جمعه استناد بر تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که با توجه به دود بلند شده در ساحه پرتاب به نظر می‌رسد میزایل ایران در سکوی پرتاب منفجر شده است. دیو شمولر کارشناس ارشد نهاد لبری و رادیوی غیر حکومتی NPR مستقر در واشنگتن گفته است که بر اساس تصاویر منتشر شده می توان حد زد که ناکامی در پرتاب این میزایل چند دقیقه پیش از گرفتن عکس ها رخ داده است. هنوز نوع میزایل استفاده شده در این پرتاب مشخص نیست، اما بیشتر از آن خط پرتاب برای پرتاب میزایل سفیر استفاده شده بود که تنها می تواند ماهواره های کوچک را حمل کند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا خواستار حمایت گسترده بین‌المللی از امکان کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز شده است. آقای راب پیش از حضور در جلسه ملاقات میان وزرای خارجه کشورهای اروپایی در هلسینکی پایتخت فنلاند گفت که به حمایت گسترده‌تر بین‌المللی برای رفع تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز نیاز است. بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای محافظت از کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز خواهد پیوست. خواسته که تا هنوز با پاسخ مثبت اکثر متحدین نزدیک آمریکا و بریتانیا مواجه نشده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. بر اساس جدیدترین ارقام منتشر شده از سوی حکومت کانگو، تعداد قربانیان بیماری ایبولا در آن کشور از مرز 2000 نفر عبور کرد. بر اساس ارقامی که از سوی حکومت کانگو منتشر شده، تا کنون 3004 مورد ابتلا به این بیماری گزارش شده که از این تعداد 2006 نفر جان خود را از دست دادند. این دهمین موج شیوع ایبولا در کشور کانگو است. هفته گذشته سازمان جهانی صحت از گسترده‌تر شدن منطقه نفوذ این بیماری ابراز نگرانی کرده است. شیوع بیماری ایبولا در فاصله سالهای 2013 تا 2016 در غرب آفریقا باعث مبتلا شدن 28000 نفر و مرگ 11300 تن شده بود. پلیس از تمام ساکنان هنگ کنگ خواسته است تا از هر گونه گرد همایی غیر مجاز به روز شنبه دوری کنند. شرح بیشتر از احد عزیزاده. It is abundantly clear that climate disruption is happening
now and everywhere. این خواست پس از آن صورت گرفت که مقامات هنگ کنگ گردمایی‌های بزرگ را منع کرده و هشدار داد که افراد بازداشت شده در جریان راهپیمایی‌ها ممکن به 5 سال زندان محکوم شوند. فرمانده پلیس هنگ کنگ روز جمعه گفت که از پیام‌های رسانه‌های اجتماعی آگاست که از مردم خواسته شده تا به نام دین به پیاده‌روی پرداخته یا گردمایی‌هایی را برگزار کنند. برگزار کنندگان این راهپیمایی ها پس از آن که یک هیئت منصفه به نفع اعتراض پلیس رای داد از تصمیم خود منصرف شدند. پاک چونگ فرمانده پلیس هنگ کنگ گفت علیه افرادی که مشکل آفرینی کنند یا هم به خشونت متوسل شوند شدیداً برخورد خواهد شد. هنگ کنگ از چندین ماه بدین سو دستخوش مظاهرات و اعتراضات است.
منشی عمومی ملل متحد تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیم را در سرتاسر جهان هشدار دهنده خواند. آنتونیو گوتیرش روز جمعه در هفتمین کنفرانس بین‌المللی توکیو روی توسعه آفریقا گفت که تأثیر گرمای زمین به تکرار و شدت افزایش کسب می‌کند. It is abundantly clear that climate disruption
is happening now and everywhere. کاملا مشخص است که اختلال در آب و هوا اکنون و همه جا اتفاق می‌افتد. هر هفته این تغییر اقلیم برای ما خبرآور ویرانی‌های مرتبط به اقلیم است. بدون شک افریقا به گونه مشخص هدف این تغییر آب و هوا می‌باشد، اما هیچ کشور و هیچ سکتور اقتصادی را مسئول نخواهد ماند. سیلاب‌ها، آتش‌سوزی‌ها در جنگلات همه و همه ناشی از این تغییراتند.
در این حال کشورهای اشتراک کننده در نشست G7 در فرانسه تعهد کردند که به گونه فوری مبلغ 20 میلیون دلار آمریکایی را برای مبارزه با آتش‌سوزی مدهش جنگل‌های بارانی آمازون در برزیل کمک کنند. و خبر آخرم این که فضای رقابت میان نامزدهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا در حال تنگتر شدن است و آرام آرام از تعداد نامزدهای این حزب کاسته می شود. در حال حاضر تنها 10 نفر از اعضای حزب دموکرات با هم رقابت می کنند تا مشخص شود که در نهایت چه کسی از آن حزب برای رویارویی با دونالد ترامپ در انتخابات سال آینده شرکت خواهد کرد. حزب دموکرات شرایط را وضع کرده است که بر اساس آن نامزدهایی که از حمایت کمتر مردم برخوردارند از اشتراک در مناظرات انتخاباتی منع می شوند. قرار است حزب دموکرات نامزد رسمی خود را در ماه جولای سال 2020 یعنی 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کند. پایان خبرها.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه روی زمانی هستم. پس از سپری شدن 1 ماه، اینک کارزارای انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان رنگ پر رنگتر شده و این رنگ هم در کابل دیده میشه. امروز جمعه 7 نامزد ریاست جمهوری در کابل کمپاین انتخاباتی داشتند که بیشترین آنان روی مسئله سالهای انتخابات متمرکز بوده است. شرحی گزارش را از عبدالحی برشان میشنوید.
درست 1 ماه و 1 روز قبل به تاریخ 6 برج اسد کمپاین انتخاباتی در افغانستان به گونه رسمی شروع شد. مگر این کارزارها به هر دلایلی که بوده به مقایسه کمپاین های انتخاباتی گذشته کمرنگ بوده است. اکنون این روند کمرنگ و بیرمق انتخاباتی اندکی جان گرفته است و امروز جمعه 7 تن از نامزدان ریاست جمهوری در کابل همایش و جلسات انتخاباتی داشتند و روی 2 موضوع مهم صلح و یا انتخابات موقف خود را بیان کردند. عبدالله رئیس اجرایه در جلسه انتخاباتی امروز جمعه که در خیمه لوی جرگه در کابل ترتیب یافته بود موقف خود را در مورد صلح بیان کرد و گفت:
درباره صلح نظر ما واضح است. ما ادامه جنگ به خاطر چوکی خود و به قیمت خون فرزندان کشور خواستار نیستیم. خلاص ختم.
رحمت الله نبیل رئیس تیم تیکت انتخاباتی امنیت و عدالت در کابل گفت که هرگاه اگر تعطیل و تعلیق انتخابات برای صلح واقعی باشد وی حمایت میکند و اگر این هیاهوی صلح به خاطر فریب افکار عامه باشد پذیرفتنی نیست. آقای نبیل به ادامه گفت: تا کنون هر صلحی که از طریق پاکستان به افغانستان آمده است به زیان افغانستان بوده است.
اگر انتخابات به خاطر صلح واقعی به تعویق میفته ما از او استقبال میکنیم، اما اگر این انتخابات به تعویق میفته به این خاطر که تنها یک معامله پشت پرده شود و تنها زمینه سازی برای خروج نیروهای خارجی شود، در او صورت ما در این صلح خطر میبینیم. این هر صلحی که در طول تاریخ هر آن پدیده که مثبت بوده منفی بوده متاسفانه از راه پاکستان سر افغانستان آمده، افغانستان قربانی داده، مردمش قربانی داده، وطنش تکه تکه شده، او هیچ وقت به خیر افغانستان نبوده. صلح پاکستانی بر وطن خطر است.
حکیم ترسن نامزد دیگر ریاست جمهوری در شهر کابل در صحبت با حامیانش گفت که اگر ایجاد حکومت موقت به خاطر صلح در کشور باشد و یا به صلح پایدار بیانجامد و یا صدق دل قبول دارد. آقای ترسن اشاره به صلح ایراسی برخی کاندیدان من جمله رئیس جمهور غنی گفت که اینها میدانند که در صورت حاکم شدن فضای صلح در کشور با خائنان محاسبه می شود.
دولت مردای افغانستان می فهمند، یک تعداد القهات مافیایی هم ایرا درک کردند و می دانند که در صورت که صلح در این کشور حاکم فرما شود از تک تک از اینا حساب محاسبه مردم افغانستان گرفتنی است.
احمد ولی مسعود نامزد دیگر ریاست جمهوری که در یک اجتماع جوانان در کابل سخنرانی داشت گفت مسئله صلح تا هنوز معما است. پروسه صلح و انتخابات را به دقت نظارت میکند. هرگاه بداند و یقین حاصل شود که امکانات و زمینه برگزاری انتخابات شفاف وجود ندارد در آن وقت انتخابات را تحریم میکند.
متوجه باشید که اگر انتخابات نبود یک جای تحریم میکنیم و هیچ صندوق را نمیبریم در هیچ گوشه و کنار که بیاید به سرنوشت ما و شما قمار بزنن. در ارتباط به صلح معلوم نیست که را طرف میریم و
ما در واقع و حالت موجود قسمی است که در چهارراه کفار قرار داریم. ما انشاءالله به زودی یک برنامه صلح را هماهنگ میکنیم، به مردم افغانستان پیشنهاد میکنیم، صدای مردم والا میکنیم، تا زمانی که ما شما مطمئن نشدیم که به کدام طرف بریم، گوشنگر کسایی نباشیم که در 5 سال سرنوشت ما را قربانی کردند و باز هم قربانی میکنند و امکان نداره که در 5 سالی که نتونستن که از ما دفاع کنند، در حالی که آرامش نسبی بود، در حالی که میلیون ها نفر اینا رای دادند، در حالی که یک توافقنامه بود که حاصل رای میلیون ها نفر بود، وقتی که نوزم و نتونستن دفاع کنند، این بار نمیتونن دفاع کنند.
سید نورالله جلیلی نامزد دیگر ریاست جمهوری در یک جلسه انتخاباتی در غرب کابل گفت که تیکت انتخاباتی مادر وطن آمادگی دارد که برای صلح بایدار در کشور قربانی بدهد، اما هرگز حاضر نیست معاملات پشت پرده و در عقب دروازه های بسته را به نام صلح قبول کند. به همین ترتیب شهاب حکیمی کاندید دیگر که در ولسوالی قره‌باغ کابل در صحبت با حامیانش گفت که وی در شرایط حساس کنونی کشور صلح را نسبت به انتخابات ترجیح می دهد. در این مدت یک ماه و یک روز گذشته کارزار انتخاباتی بیشتر در شهر کابل و آن هم در محوطه خیمه لوی جرگه متمرکز بود و حتی همایش‌های خیابانی هم مشاهده نشدند. تنها 4 نامزد توانستند در 2-3 ولایت محدود رفته همایش انتخاباتی ترتیب داده برنامه‌های خود را به مردم بیان نماید.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خب شنونده های محترم، طوری که در خبرهانی شنیدید که مقامات امنیتی ولایت تخار گفتند که طالبان شب گذشته بر چند ولسوالی این ولایت حمله کرده و ای که تازه ترین گزارش ها از این حمله چی است؟ میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا روی خط تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام بر شما، جزئیات تازه از این درگیری ها چی است؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. از شب گذشته به این طرف ولسوالی های درقد، بهارک و ولسوالی چاب ولایت تخار گواه عملات گسترده طالبان بوده و در آخرین جزئیات را که از در تخار تایید کرد و می است که طالبان صبح امروز
بله آقای بیژن. خب تماس ما با آقای بیژن قطع شد. خب شنونده محترم، ما تلاش میکنیم که دوباره میرویس بیژن خبرنگار خود روی خط تلفن با خود داشته باشیم. خب برمیگردیم به ولایت غزنی. خبرهای اهم از ولایت غزنی است که شب گذشته یک عملیات کماندویی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی بالای یک مرکز مهم طالبان صورت گرفته که در نتیجه این حمله تعداد از طالبانی از بین رفته. ای که جزئیات تازه چی است؟ هویت این افراد شناخته شده یا خیر؟ آصف حسینی خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا را از ولایت غزنی در تلفن با خود داریم. آقای حسینی سلام بر شما، جزئیات تازه چی است از این درگیری ها و از این حمله؟
با سلام به شما و به شنوندگان محترم. برای دفتر رسانه‌های امنیت ملی غزنی با نشر خبرنامه تایید کرده که در بازار جهانگیر ولسوالی گیلان عملیات شبانگام از سوی کماندوهای افغان تحت حمایت نیروهای حمایت قاطع انجام شده و در نتیجهش 15 تن از طالبان کشته شده. در خبرنامه مشخصا روی این جزئیات داده نشده که افراد در سطح قوماندانان و سرگروه ها است یا افراد عادی طالبان، ولی گفته که این عملیات پایان یافته و به افراد ملکی و نیروهای دولتی آسیب نرسیده. در کنارش دفتر رسانه های لوای سوم اردوی ملی در غزنی هم تایید کرده که این عملیات در گیلان انجام شده و همین تلفات به طالبان وارد شده، اما اینا نوید دیگر هم دارن که پس از چهارشنبه امروز عملیات دیگر در ولسوالی دیگر غزنی آغاز کرده که در نتیجهش 4 طالب کشته شده، اما تا حال طالبان در زمینه
خب آقای حسینی، از حمله طالبان بر مرکز نظامی در همه شهر و ولسوالی ها یاد کردین. در کل اگر شما جزئیات بتین یا گزارش بتین از اوضاع امنیتی در ولایت غزنی.
بله، رزمی معمولا شب هنگام شاهد درگیری های وسیع امنیتی است، معمولا پاسگاه هایی که در اطراف شهر هست و اینا شاهد درگیری های بسیار جدی امنیتی هستند. دو طالب ها شهروند های غزنی هم شهر شاهد درگیری هستند که شاهد جنگ و انفجارات حالا پرهای راکت سلاح ها هست. این مسائل تا حد شهروندان غزنی را نگران می‌سازد که وضعیت امنیتی بیشتر خراب شده، ولی ارتباطش مقام های محلی و نیروهای امنیتی اطمینان می‌دهد که امسال نیروهای کافی در غزنی وجود دارد و توان بالا را دارند در تامین امنیت.
بله آقای حسینی، از جزئیاتی که دادین تشکر از شما. خوب شنونده‌های محترم رادیو آشنا، برمیگردیم به خبرنگار ما میرویس بیژن که لحظات قبل با اونا صحبت میکردیم. آقای بیژن، شما روی خط هستین، میشنوین آواز ما را؟
با سلام
مجرد،
صحبت ها رادیو آغاز میکنیم که طالبا بر ولسوالی های ولایت تخار عمل کردن. هرچند مقام ها میگن که ولسوالی چاها با اینا تصرف نکردن، ولی صبح امروز طالبا ولسوالی را تصرف کردن، ساختمان ولسوالی را آتش زده بودن و شمار زیاد از وسایل هم تخریب کرده بودن و برای فعلا وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی و طالبا دوباره عقب نشینی کردن. و هرچند که طالبا در اعلامیه گفتن که 40 نیروی امنیتی را کشتن، ولی مقامات امنیتی میگن که طالبا بیشتر از 20 کشته و زخمی داده به ریدویداد، ولی تا هنوز آمار تلفات نیروهای امنیتی مشخص نیست. ولی نگرانی های امنیتی در ولایت سرپل هم نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده. شهرهای جوزجان، سرپل به شدت ناامن شده و بر اساس آخرین اطلاعاتی که مقامات امنیتی هنوز به این باره چیز نگفتن، امروز طالبا یک دهقان به دلیل ندادن حفظ زکات تیرباران کردن و هنوز مقامات محلی و امنیتی به این باره جزئیات ندادن، ولی مردم از شدت عملات و افزایش تعدادهای امنیتی با سطوح آمده و انتظار داره که مقام های دولت افغانستان در پیوند به کاهش نامنی ها در این ولایت اقدام کنند.
آقای بیژن، از کشته شدن یک تن دهقان شما یاد کردین، در کدام ولایت؟ در تخار است واقع؟
در ولایت سرپل.
و از آیا از تلفات درگیری ها گفته شده که در ولسوالی های درقد و بهارک تا حال مشخص نیست، آیا جزئیات تازه در این مورد دارین یا خیر؟
خب اینجا چند دلیل است. به دلیل از اینکه مقامات امنیتی نمیخواین که اما نقاط ضعف خود بر رسانه ها آشکار بکنه، به این اساس آمارها را اختیار ما قرار نداده و شورای ولایتی به این وقت آنوز ابراز نظر نکرده. هرچند که میگن نیروهای امنیتی در ولسوالی درقد و در ولسوالی چهاب تلفات برشان وارد شده، ولی تا آنوز مشخص نکرده که چی دیداد و بیشتر از 20 نفر از نیروهای طالبان نیز در این ریزت ها و در این درگیری ها کشته شده.
و آقای بیژن، بر علاوه تخار و سرپل، آیا اوضاع امنیتی در سایر ولایت چگونه است؟ اگر جزئیات کم ارائه کنید این باره هم.
خب در شمال افغانستان ولایت جوزجان و ولایت فاریاب بسته که
بله،
هر شب کماکان عملات طالبان بالای بخش مختلفش انجام میشه. در تازه‌ترین مورد دو نیروی امنیتی که در بخش های از ولسوالی دولت آباد و شیرین تگاب بود قربانی سلاح تکتیرانداز یا دوربیندار که از طرف شب قوه دید داره قربانی شدن و مردم در این ولایت ولسوالی ها میگن که طالبا در بخش‌های مختلفش از مردم مفش زکات جمع میکنه و سلاح‌های دوربین شب که در شب قادر هستند که افراد نیروهای امنیتی و خلشه مردمی را ببینن، اونا را مورد حمله قرار میدن و مسیر شهرهایی که بیشتر از دو سال میشه از ولسوالی دولت آباد و شیرین تگاب که در مسیر شهرهای نمبر دوی ولایت جوزجان و فاریاب است، از دو سال بیشتر در کنترل طالبا است و طالبا اون گمرک موازی با دولت افغانستان ایجاد کرده و از هزار موتر بیشتر از 20,000 افغانی عرض میکنند و در مقابلش پارچه با مشخصات نام و مشخصات گیرنده و پولدهنده و حتی شماره های تلفن و شماره های صفحات اجتماعی و ایمو و واتساپشان هم درج کردن. با وجودی که بیشتر از دو سال میگذره تا هنوز مقام های امنیتی نتانستن جلوی نامی ها را بگیره، جلوی اخاذی ها را گرفته بگیره. من چند بار با مقام های امنیتی در فاریاب صحبت کردم، اونا میگن هر زمانی که
طالبا اخاذی میکنه و میتونه مسیر شورا را و مسافرین در این مسیر بازپورت قرار بدن و بازرسی بکنن، از افراد ملکی استفاده میکنن و افراد ملکی را در اطراف سرک جابجا میکنن تا طیاره های بدون سرنشین نیروی حمایت قاطی را مورد آماج حمله قرار ندن.
تشکر جهان، سپاس از شما میرویز بیژن از مزار شریف.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و در آخرین گزارش، یک تیم از تحقیق کنندگان و دانشمندان امور بشری شیوه خاصی را بر رفع خشونت‌های خانوادگی در کمپ‌های در ایتوپیا به میان آورده است. عبدالواجد عادل با شرح این گزارش.
در طی 9 ماه گذشته، 8 تن از پناهندگان جوان سومالی جهت تهیه دراماهای پودکاستی در زبانهای محلی آموزش دیده و آمادگی گرفتند. همراه با تحقیق کنندگان شامل تیم، آنها مطالبی را انکشاف دادند که با باورشان در زدودن خشونتهای خانوادگی مؤثر واقع شده و در بین باشندگان کمپهای پناهندگان پخش می گردد. پودکاستر به نام اکرا دوگان، خواندن متنی را که برای پادکاست تهیه شده تمرین می کند. او شرح می دهد که این کار به کدام منظور صورت می گیرد.
What I'm raising is just the episode 16 that is empowering change. This is in
آنچه را من تمرین می کنم قسمت 16 همه دراما است که در مورد آوردن تغییر بوده که برای زندگی مردم و اجتماع مفید می باشد. هرگاه من در مورد تماشابین صحبت کنم، آن کس شخص قربانی شده نمی باشد یا با او خشونت صورت گرفته نمی باشد. شما نباید مانند سیلبین عمل کنید، بلکه باید دست به کار شده و با مادران و خواهرانمان حتی دوستانمان کمک برسانیم.
مهاد نور یک پادکاستر دیگر است. او میگوید درامه برای زندگی بهتر متحد شوید به عوامل اشاره میکند که در ایجاد خشونت‌های خانوادگی در کمپ‌های پناهندگان اثرگذار است. در این درامه ها مشوره های عملی برای روابط سالم داده می شود.
Episode 10 talks about the violence. We first inform them what violence means, what causes, how can we mitigate, how can we reduce it.
قسمت دهم درامه در مورد خشونت است. ما با آنها فهماندیم که خشونت چی مفهوم دارد، چی چیز آن را باعث می‌گردد و چگونه می‌توان آن را کاهش داد یا کاملاً برطرف کنیم. ما پیام‌هایی را به آنها می‌دهیم تا آن را به خانواده‌های خیش انتقال دهند. ما به پناهندگان کمپ‌ها گوشزد می‌کنیم که خشونت هیچ زمان قابل قبول دانسته نمی‌شود و سایر مسائل می‌تواند جایگزین خشونت گردد. همچنان این مسئله را با آنها یادآور می شویم که خشونت همه را متاثر می سازد. هیچ چیز خشونت را توجیه کرده نمی تواند.
در پادکاست ها مسائل متنوع به شمول جنسیتی و نرم ها، روابط سالم، مسائل جنسی و حذف بردن از آن، استفاده از برخی از نباتات که به مقاصد اجتماعی و فرهنگی از آن استفاده می شود ولی منجر به خشونت در میان شریکان علایق قرابتی می گردد، بحث می شود. بلد سیوم در کمپ مهاجرین بوکولیما می باشد.
This podcast production will reach to the community through mass media.
قسمت های مختلف دراما های تهیه شده از طریق رسانه های گروهی به اجتماعات مردم رسانیده می شود. دراما ها در رسانه های محلی تهیه و به نشر می رسند که برای همه قابل فهم باشد. از این سبب یکی از میکانیزم های عمده آن شامل مدیریت معلومات، تعلیم و تربیه و افهام و تفهیم است. و هدف آن این است تا خشونت به حد اقل فروکش کند و به خشونت هایی که در کمپ ها قبلا به وقوع پیوسته است رسیدگی صورت گیرد.
تهیه دراماهای پودکاست از سوی یک تیم از تحقیق کنندگان در بخش سیهی پوهنتون هاروارد در ادیس ابابا پایتخت اتیوپیا و به اساس تحقیقات انجام شده 2014 تجویز گردیده است. اخیراً راه‌های حلی را که با استفاده از تکنولوژی‌های جدید پیشکش می‌گردد برای رفع خشونت‌های ناشی از روابط قرابتی کار گرفته می‌شود. دانشمندان پانتون ادیس ابابا می‌پذیرند که استفاده از پادکاست یک شیوه خوبه برای رسانیدن پیام‌های ضروری می‌باشد که با دیدن یا شنیدن این دراماها تغییر در نحوه کردار و شیوه زندگی مردمان توقع برده می‌شود.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد.